صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم به شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 9 آذر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 30 نوامبر 2015 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو با صبحانه با خبری دیگر شامل خبر، گزارش، تحلیل، خبرهای ورزشی و همچنین جهان موسیقی با شما همراه خواهیم بود. وضعیت هوا رو پیش از گزارش ورزشی به آگاهیتون خواهیم رساند، ولی فعلا برای آگاهی از آخرین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم به شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر امروز. نیروهای امدادی میگویند حملات هوایی که به نظر میرسد توسط جنگنده‌های روسی در شهر اریحا در شمال غربی سوریه انجام شده است، دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. به گزارش رویترز، سوری‌ها از منطقه تحت کنترل جبهه النصره و احرارالشام در نزدیکی مرز ترکیه گزارش می‌دهند که در روزهای اخیر حملات هوایی جنگنده‌های روسیه در این منطقه افزایش یافته است. بنابراین گزارش، نیروهای داعش یا حکومت اسلامی در این منطقه حضور ندارند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در حمله به این بازار در اریحا نزدیک به 60 کشته و مجروح بر جا مانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی به پاریس سفر کرده است، به همراه فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود به قربانیان حملات پاریس ادای احترام کرد. باراک اوباما نیمه شب یک شنبه بلافاصله پس از ورود به پاریس به محل سالن کنسرت باتاکلان رفت و همراه با رئیس جمهور فرانسه و شهردار پاریس با قرار دادن شاخ گلی در محل یادبود بیش از 130 قربانی حملات ماه گذشته در پاریس ادای احترام کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل امروز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در پاریس آغاز می شود. در این کنفرانس رهبران بیش از 140 کشور جهان از جمله رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین شرکت می کنند. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می‌شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه تسهیل خواهد شد. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، در کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، این توافق را آغاز فصل جدیدی در روابط با اروپا و نخستین جلسه از این نوع در 11 سال گذشته خواند. دونالد تاسک نیز گفت که این کمک در چند مرحله مطابق با اجرای تعهدات ترکیه در این زمینه به آنکارا داده خواهد شد. ترکیه میگوید بیش از 2 میلیون پناهجوی سوری در این کشور به سر میبرند، اما سازمان عفو بین‌الملل میگوید از هر 10 نفر تنها 1 نفر از دولت ترکیه کمک مالی دریافت میکند و بقیه به حال خود رها شدند. گزارش ها حاکی است که مراسم خاکسپاری دست کم 9 ایرانی و 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شده اند برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و تسنیم، مراسم خاکسپاری 9 ایرانی کشته شده در سوریه در جنوب استان کرمان، شهر قزوین و 3 شهر در استان سیستان و بلوچستان برگزار شده است. در همین حال گزارش ها حاکی است که روز یک شنبه مراسم خاکسپاری 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شده اند نیز برگزار شده است. این افراد تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه اعزام شده بودند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که پس از لغو سخنرانی آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در دانشگاه آزاد یاسوج، خانمی با چاقو به او حمله کرده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی آورده است که پس از ورود خانم منصوری به سالن سخنرانی، تعدادی از کسانی که این وبسایت اصولگرا خوانده است به او حمله کرده و وی را مجبور به ترک محل جلسه کردند. بنابراین گزارش، در ادامه درگیری‌ها یک دانشجو چاقو خورده و دانشجو دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است. سایت بسیج نیوز خانم منصوری را از بایکوت نشینان اصلاحات و دستگیر شدگان فتنه 88 خوانده و دعوت از وی برای سخنرانی را نوعی عبور از خط قرمزهای نظام دانسته است. سخنرانی خانم منصوری در حالی لغو شده که به گفته محمد کاظم نظری، فرماندار یاسوج، این مراسم از هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و شورای تأمین استان مجوز قانونی داشته است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق نگاهی داریم به آنچه در ادامه صبحانه با خبر امروز خواهیم داشت. سران 150 کشور جهان برای نجات کره زمین از گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی در پاریس گرد هم آمدند، در حالی که پس از عملیات تروریستی 13 نوامبر تدابیر شدید امنیتی در پاریس به بالاترین حد خود رسیده و هر گونه تجمعی ممنوع اعلام شده، فعالان محیط زیست ممنوعیت را نادیده گرفتند و از روز گذشته تظاهرات وسیعی را در سرتاسر پاریس آغاز کردند و در برابر اقدامات نیروهای انتظامی مقاومت می‌کنند. با جلیل روشندل درباره کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس و انتظاراتی که از آن می رود گفتگو می کنیم. بانک مرکزی اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال تعداد معاملات و همچنین قیمت مسکن به مقدار کمی کاهش داشت. احمد علوی در گفتگو با ما می گوید این کاهش قیمت نسبت به افزایش سرسام‌آور دوران دولت‌های احمدی نژاد ناچیز به نظر می‌رسد. با شهرام رفیع‌زاده مروری بر مطالب روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت، هم در پایتخت و هم در دیگر استان‌های کشور. با مهدی رستم‌پور سری به جهان ورزش می‌زنیم. گزارشی هم داریم درباره نشست مقامات کشورهای اتحادیه اروپا با نخست وزیر ترکیه و توافق برای کاهش ورود مهاجران به اروپا. در ساعت 7:33 این گزارش رو خواهید دید. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم و منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. مثل همیشه برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20489599800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. ساعتی دیگر 150 تن از رهبران کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کنفرانس آب و هوا در پاریس حضور پیدا می کنند. برگزاری این کنفرانس در فاصله کوتاهی پس از بمب‌گذاری تروریستی پاریس از جهات مختلف حائز اهمیت، رویدادی که در آن 40,000 نفر از سراسر کره زمین و از جانب 195 کشور جهان شرکت خواهند کرد. در این زمینه امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای روشندل، اهمیت کنفرانس‌های آب و هوا COP در چیه و تا کنون چه کارهای مهمی صورت گرفته و چرا این گونه کنفرانس‌ها با تظاهرات مردمی روبرو میشه؟
این کنفرانس آب و هوا یک نشست سالیان است، همونطور که شما اشاره کردید از 1995 در برلین شروع شده، امسال 21مین نشست آن در پاریس انجام میشه. هر بار دستاوردهایی البته داشته در مورد کاهش برخی گازهای مضر برای لایه اوزون و بعضی توافقهای دیگری که دولت‌ها بهش رسیدن، ولی در مجموع از چندین متن غیر الزام آور فراتر نرفته. در نشست سوم بود که پیمان معروف کیوتو امضا شد، در نشست 11 یک طرح اجرایی در مونترال به امضا رسید، اما در نشست 15 در کوپنهاگ طرفین به توافق نرسیدن و اصلا هیچ متنی به امضا نرسید. امسال در واقع بعد از 20 سال عدم توانایی دولت‌های جهان برای رسیدن به یک توافق الزام‌آور، این کنفرانس رو بسیار حساس می‌کنه و جامعه بین‌المللی نگران این هستش که زمین داره گرم میشه بدون اینکه توانسته باشن به لازم ملاحظات سیاسی و اقتصادی یک پیشگیری در مورد آن صورت بگیره.
به نشست‌های پیشین چنین کنفرانسی اشاره کردید آقای روشندل، مهمترین هدف کنفرانس امروز پاریس چی هست و چه تفاوت‌هایی با سایر کنفرانس‌های آب و هوا در سال‌های گذشته داره؟
کنفرانس امروز به دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه در فاصله بسیار کمی تا تقریبا دو هفته بعد از حوادث تروریستی و بمب‌گذاری جمعه 13 نوامبر تشکیل میشه در پایتخت فرانسه. مهمترین هدف این کنفرانس رسیدن به یک سند الزام‌آور هست که دولت‌ها مجبور بشن گام‌های عملی بردارن قبل از اینکه وضعیت هوای زمین از کنترل خارج بشه، تا دست کم بتونن 2 درجه سانتیگراد از حرارت زمین رو کم بکنن و بعد اون رو در همون سطح حفظ بکنن. این به اصطلاح متن اصلی کنفرانس است و البته میدونیم که این به دست نمیاد مگر اینکه الگوی مصرف انرژی فسیلی تغییر بکنه که امروزه 76% سوخت جهانی رو تشکیل میده، بایستی تبدیل بشه به سوختایی که کمتر تأثیرات آب و هوایی دارن. البته اینها هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بالایی دارن، هم دولت‌های مصرف کننده سوخت و هم کشورهای تولید کننده انرژی بایستی در مورد اون هزینه بکنن و این مشکل بزرگی است که همه بتونن به یک سندی در اینجا به توافق برسن.
آقای روشندل، میدونیم که اغلب کشورهای جهان بر سر چگونگی اجرای نتایج این کنفرانس با هم اختلاف دارند و داشتن در گذشته. حالا گذشته از متنی که در این کنفرانس صادر خواهد شد، حاشیه‌های این کنفرانس چیه؟ آیا واقعا این امکان وجود داره که روسیه و ترکیه بتونند با کاهش سطح اصطکاک چند روز اخیر خود آب و هوای سیاسی منطقه رو حداقل بهبود ببخشن؟
اشاره خیلی جالبی کردید. اتفاقا در این کنفرانس شاید حاشیه ها هم به اندازه متن اصلی اهمیت داشته باشن، برای اینکه فرانسه میخواد نشون بده که علارغم حادثه تروریستی پاریس همچنان عروس شهرهای جهان است و در عین امنیت به سر میبره. ترکا که از چندین روز پیش گفتن که اردوغان میخواد با پوتین در این حاشیه این کنفرانس صحبت بکنه، امروز یک جست بسیار دیپلماتیکی نشون دادن و تصمیم دارن جنازه خلبان روسی رو به عنوان حسنیت برگردونن به روسیه. روسا میخوان رفتار سیاسی ترکیه رو کنترل بکنن و بعضی کشورهای عربی رو تحت شا قرار بدن در نحوه مبارزه با داعش ضمن حفظ بقای بشار اسد. ایرانیان میخوان در حاشیه این کنفرانس ملاقات‌های معامله اتمی خودشون رو ادامه بدن و البته فراموش نکنیم که در این میان تروریست‌ها هم میخوان از این فرصت استثنایی استفاده خودشون رو بکنن و حتی این احتمال وجود داره که به اجتماعات مخالف کنفرانس حمله بشه و یا تحت پوششون و خودشون در لباس مخالفین کنفرانس وارد تظاهرات بشن و اقدام به بمب‌گذاری و عملیات تروریستی بکنن. به این دلیل است که مجموعاً کنفرانس بسیار مهم و بسیار جالبی از دیدگاه امنیت
و بدون شک دربارش خیلی بیشتر میشه صحبت کرد که فعلا در گنجایش وقت این برنامه نیست. بسیار ممنونم آقای روشندل.
خواهش میکنم.
همونطوری که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم.
خامنه ای میگه که در بحرین اقلیت و اکثریت حکم فرماست. میخواستم نظر ایشون درباره سوریه که 90% مردمان احسنت هستن را بپرسم. اونجا چیه؟ اونجا چطور؟ نظر شما درباره اونجا چیه؟
این جنگ منطقه‌ای میان روسیه پوتین که مورد نفرت نیروهای مترقی دنیا هست و بشار الاسد که حداقل 200,000 نفر از مردم کشور شامل زن و بچه ها را قتل عام کرده و تروریست های حزب الله و داعش و جمهوری اسلامی، قطعا ماها و سالها طول میکشه و ما امیدوار هستیم که برندهی نداشته باشه. فقط افسوس حیف از جوانان ایران زمین و هر نام نشانی که در این جنگ کشته میشن و جونشون را دست میرن. ای کاش مجبور نبودن که بی جنگ بدون پیروزی به برنده برن.
آقای خامنه‌ای، همه دانستیم که نظر شما به نظر آن مرد نزدیکتر بود. همه دانستیم آن مرد هرچی کرد با نظر شما هماهنگ بود. انحلال سازمان برنامه، شورای پول، ادغام وزارتخانه ها، بخشش پول نفت به افراد خاص، هزاران چیز دیگر. اکنون که صدای این سازی که شما 8 سال زدید امروز در اومده، در جواب این اقتصاد ورشکسته، بیت المال فارغ شده، خیلی جوانان بیکار تحصیل کرده برای چی خود رو به کوچه علیچپ میزنید و تز نفوذ رو ساز کردید؟ نفوذی ها همون ایادی خودتان هستند. حمله شما به این مملکت از حمله مغول هم بدتر است و خشکسالی و بلا برای ایران آورده است.
در تهران گفتن که زنها نباید ساز بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن برای چی زنها نباید ساز بزنن.
بخش مسکن همیشه نقش مهمی رو در روند شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال بازی میکنه. این امر در همه کشورهای جهان رایجه، اما در ایران رکود هنوز در این بخش ادامه داره. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
بنا به تازه‌ترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران در آبان ماه سال جاری سال 94 که از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 4.4% و 6.7% افزایش نشان می‌ده. خواستم نظر شما رو درباره تحولات بازار مسکن بپرسم آقای علوی.
بنا به آمار منتشره، هرچند معاملات آپارتمان‌های مسکونی آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده، ولی در مجموع کل معاملات آپارتمان‌های مسکونی در 8 ماه سال جاری کاهش نشون میده. بیشترین معاملات ماه آبان هم در عرصه آپارتمان‌های کوچک و ارزانه. به زبان دیگه به علت کاهش شدید قدرت خرید خریداران و شهروندان، اغلب دهک‌های درآمدی جامعه هنوز قادر نیستند که مسکن خریداری کنند و بنابراین تقاضا برای آپارتمان‌های کوچک و ارزان بالا رفته. این هم با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت به تهران عجیب نیست و قاعدتا اتفاق میفته، منتها در شرایط رونق تقاضا بسیار بالاتره و طبیعتا رونق داره بازار مسکن و معاملات در اون بیشتر انجام میشه.
آقای علوی، آیا میشه این افزایش معاملات رو به عنوان خروج بخش مسکن از رکود تلقی کرد؟
خروج از رکود بخصوص در بخش مسکن که بسیار پراکنده است و سرمایه کلانی رو طلب میکنه، فرایندی پر از فراز و نشیبه و هر آن ممکنه دچار خمودگی بشه. همچنین سرمایه گذاری خانوار و تولید کنند در بخش مسکن هم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار حساس و زمانبره. افزایش تعداد معاملات در بخش مسکن چندین بار تا الان مشاهده شده، اما فروغ رونق هر بار رو به خاموشی گذاشته. شمار معاملات مسکن در تهران و حتی شهرستان ها بسیار کمتر از شرایط عادیه. این رو مقایسه بکنیم با چند سال پیش که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. بنابراین هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت که خروج از رکود در بخش مسکن آغاز شده، به ویژه اینکه هنوز تقاضا بسیار محدود و بر متوجه خانه های کوچک و ارزانه و قیمت ها هم تا حد کمی کاهش پیدا کرده. البته این کاهش محسوس نیست به دلیل اینکه قیمت ها در 10 سال اخیر به خصوص چندین برابر شده.
آقای علوی، چه شرایطی پیش زمینه افزایش معاملات مسکن و خروج از رکود هست؟
دولت هرچند تلاش کرده که با عرضه وام ارزان و به اصطلاح تقاضا برای مسکن رو تحریک بکنه، اما اقدامات دولت کافی نبوده. همین وامی رو که الان در اختیار خریداران میگذارن این موثر نبوده. افزایش معاملات مسکن نیازمند یک بسته جامعه، بنابراین در کنار کاهش نرخ تورم میبایست نرخ بهره ارائه تسهیلات و همچنین عرضه وام مسکن به خریداران از طرف بانک ها افزایش پیدا بکن. اما همه این اقدامات زمانی موثره که ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور فراهم باشه، چون با توجه به اینکه خرید مسکن نوعی سرمایه گذاری بلند مدته، خریداران بدون احساس اطمینان و امنیت حاضر نیستند که سرمایه خودشون رو در عرصه مسکن سرمایه گذاری کنن و بانک‌ها هم در شرایط ریسک و مخاطره بالا حاضر نیستند که تسهیلاتی و وام رو ارائه بکنن به خریداران.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مثل هر روز مطالب روزنامه‌ها رو برای ما آماده کردید. اول برای ما بگید که از صفحات اول چه روزنامه‌های تیتر رو عکس انتخاب کردید؟
روزنامه ایران امروز در تیتر یکی خودش از حضور 370 سرمایه‌گذار ایتالیایی در تهران گزارش داده و نوشته که دو طرف در بی‌سابقه‌ترین مذاکره حول خودروسازی، خدمات بانکی و نفتی توافق کردند، یعنی ایران و ایتالیا. عکسی که این روزنامه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که نوشته این روزنامه دومین نامه خودش رو خطاب به جوانان اروپایی و غرب نوشته. گزارش هم یک گفتگو همین روزنامه امروز داره با آقای اردشیر کامکار از چهره‌های سرشناس موسیقی سنتی ایران. روزنامه دیگری که در صفحه یکی خودش امروز عکس بزرگی از اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده روزنامه آرمان هست و از قول آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که مصالح نظام به هیاهوی تندروها گره نمیخورد. روزنامه آرمان در تیتر یک خبر داده که مراسم اصلاح طلبان باز هم ناتمام مانده. گزارشی درباره حمله به سخنرانی آذر منصوری در یاسوج. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره مسائل انتخاباتی اصلاح طلبان که تاکید کردن نباید لیست انتخاباتی جدیدی طیف‌های مختلف اصلاح طلب منتشر کنن. روزنامه ابرار اقتصادی در تیتر یک خودش از سلام دوباره بازار به دلار 3700 تومانی گزارش داده. روزنامه بهار در یکی از سایت‌های اصلی خودش خبر داده که مسکن همچنان راه خودش رو میره و گزارشی داره درباره اینکه طرح‌های دولت برای بهبود وضع مسکن تاکنون موفق نبوده. عکسی که روزنامه عکسی از آقای مدرس از نمایندگان دوران قدیم که این روزنامه نوشته که روز مجلس روز مدرس رو فراموش کرده. عکس خانم آذر منصوری رو هم که در یاسوج به او حمله شده در صفحه یک منتشر کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس یکی خودش رو به رهبر جمهوری اسلامی و نامه او اختصاص داده و البته خبر داده که سه بنوشته این روزنامه رزمنده اهل سنت سیستان و بلوچستان در سوریه کشته شده.
در تیترها اشاره کردید آقای رفیع‌زاده. میخواستم بپرسم که حمله به آذر منصوری چه بازتابی به طور کلی در روزنامه ها داشته؟
امروز روزنامه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستن توجه خاصی به این موضوع نداشتن، اما روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن یا حامی دولت آقای روحانی هستن گزارش ها و یادداشت هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه قانون این حمله رو که با چاقو توسط یک خانم به خانم آذر منصوری صورت گرفته در جریان حضورشون در دانشگاه آزاد یاسوج عبور از گوجه به چاقو توصیف کرده. از قول آقای عارف یزدانی دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج نوشته که مهاجمان که حدود 30 نفر بودن بعد از اینکه دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار دادن می‌خواستن وارد اتاقی بشن، با شکستن در البته وارد اتاقی بشن که خانم آذر منصوری از چهره‌های اصلاح طلب در اون نگهداری می‌شد، اما گفته که موفق نشدن ولی دانشجویان ایشون رو اسکورت کردن و خودشون زخمی شدن. روزنامه ارتکار هم با مقام‌های محلی در استان کوکیلو و بوی رحمت گفتگوهایی داره و همچنین این روزنامه گفتگویی هم با خانم آذر منصوری داره. خانم آذر منصوری گفته که اینهایی که به من حمله کردن در دانشگاه آزاد یاسوج هسته کشتن من رو داشتن و مقام‌های دانشگاه آزاد هم گفتن ما فیلم و عکس کافی داریم، اگر مقامات بخوام برخورد کنن در اختیار اونها قرار خواهیم داد. روزنامه آرمان از قول صادق زیباکلام از اساتید دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نوشته که باید با آمران این حملات مقابله بشه و قوه قضاییه باید با اونها برخورد کنه. روزنامه ایران هم یادداشتی از آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی منتشر کرده نماینده مجلس. ایشون گفته اوضاع مملکت و منطقه نامناسب هست، اگر در ایران جلوی این اقدامات گرفته نشه باید منتظر خبرهای بد بیشتری باشه.
افزایش قیمت دلار آقای رفیع‌زاده در روزنامه‌ها بازتاب داشته؟
بله، شماری از روزنامه‌ها امروز تحلیل‌های مختلف و متفاوتی درباره افزایش قیمت دلار منتشر کردن. برخی از روزنامه‌ها پیش‌بینی کردن که در روزهای آینده قیمت دلار کاهش پیدا خواهد کرد، اما روزنامه ابرار اقتصادی در گزارش مفصلی که منتشر کرده با تیتر سلام دوباره بازار به دلار 3700 تومانی اشاره کرده که روز گذشته در بازار ارز تهران قیمت دلار حتی برای ساعتی به 3700 تومان هم رسیده. البته این روزنامه یکی از دلایل افزایش قیمت دلار رو عرضه شدن کم دلار به بازار و همچنین افزایش قیمت ارز دولتی به نزدیک 3000 تومان اعلام کرده و در این حال یادآوری کرده که کارشناسان بازار بر این گمان هستند که این بار قرار است دلار به نرخ 4000 تومان برسه و روی این نرخ تثبیت بشه.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه میتونید به ما بگید که روزنامه جهان صنعت درباره فعالیت اتوبوس ایدز چه نوشته؟
ولی روزنامه جهان صنعت گزارش داده که در مناطق مختلف تهران این روزها یک اتوبوس با کادر پزشکی و درمانی و آزمایشگاه به شکل سیار در حرکت هست، میره برای اینکه افراد داوطلبانه و به طور رایگان برن اونجا آزمایش HIV بدن تا کسانی که HIV مثبت مبتلا هستن و خودشون خبر ندارن دست کم از این موضوع اطلاع پیدا کنن و تحت درمان قرار بگیرن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
هرچند هوای اغلب شهرهای کشور امروز آفتابیه، اما در اثر غبار محلی در شمال غربی، غرب، خراسان شمالی، اصفهان، خوزستان و استانهای تهران و قزوین هوا آلود است. در هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همچنین کرانه‌های دریای خزر مقداری ابر در آسمان پیش بینی میشه. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 9 درجه در زنجان و تبریز تا 17 درجه در گرگان، مشهد، ساری و رشت، 14 درجه در تهران و اصفهان و 11 درجه در شهرهای غرب کشور. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در کرمان و شیراز تا 25 درجه در بندر عباس، 23 درجه در اهواز و آبادان و 19 درجه در زاهدان. خب با بردیا ببخشید با مهدی رستم‌پور بریم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. کنفدراسیون فوتبال آسیا برترین‌های سال رو معرفی کرد و مثل پارسال و پیرارسال فوتبال ایران نصیبی از جوایز مهم قاره کهن نبرد و تعدادی جوایز فرعی مثل فوتبال پایه همچنین فوتسال رو نصیب خودش کرد. بهترین بازیکن آسیا احمد خلیل از امارات انتخاب شد. پدیده فوتبال آسیا نفر اول، دوم و سوم هر سه تا ازبکستانی بودن و عجیب بود این ماجرا، چون به هر حال سردار آزمون خوش درخشید، هم در جام ملت‌های آسیا هم در فوتبال اروپا داره بازی میکنه، میتونست دست کم یکی از گزینه‌ها باشه و در شرایطی که فوتبال ایران رنکینگ اول آسیا رو به خودش اختصاص داده جایزه خاصی نصیب فوتبال ایران نشد. بهترین تیم استرالیا، فدراسیون سال استرالیا و سرمربی سال هم پستژوغلو سرمربی تیم ملی استرالیا انتخاب شد. بهترین لژیونر فوتبال آسیا در اروپا هم ماسیمو لونگوی استرالیایی بود و به طرز عجیبی تیم ملی فوتسال زنان ایران که قهرمان اولین دوره جام ملت‌های آسیا شده نصیبی از جوایز نبرد، که از جمله نکات عجیبیه که در کنفدراسیون فوتبال آسیا به چشم میخوره همه ساله و ایران هم باز دستش خالی مونده از جوایز مهم. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، استقلال خوزستان به صدر جدول صعود کرد، بازی خیلی خوبی رو انجام داده، با حداقل گل داره بازیاش رو میبره تیم عبدالله ویسی و جالب بهترین دروازبان لیگ برتر هم دروازبان برزیلی این تیمه که از دست سوم برزیل اومده ایران و انقدر هم خوب داره کار میکنه، نشون میده تفاوت کیفیت لیگ فوتبال ایران رو با لیگ‌های معتبر. تیم تنیس انگلستان قهرمان جام دیویس شد و بعد از سالهای سال این اتفاق رقم خورد با درخشش برادران ماری، خصوصا اندی که هم در انفرادی و هم در دو نفره نمایش خوبی داشت. بریتانیایی‌ها یه افتخار ورزشی دیگه هم کسب کردن با تایسون فیوری که ولادیمیر کلیچکو رو شکست داد، قهرمان بوکس حرفه‌ای جهان شده در سنگین وزن. کلیچکو از سال 2004 بی‌شکست بود، اما خب سن و سال بالاش باعث شد مقابل بوکسور بلندقامت بریتانیایی نتیجه رو واگذار کنه. لیگ برتر فوتبال انگلستان، لیورپول تونست سوانزی رو با یه گل شکست بده و رده دهم به رده ششم صعود کنه. در ایتالیا آس روم شکست خورد در دیدار خانگی تا صدر جدول در اختیار اینتر میلان باقی بمونه. تو بوندسلیگا بوروسیا دورتموند رقیب خودش رو از پیش رو برداشت، ولی صدرنشین همچنان بایر مونیخ با اختلاف امتیاز جالب توجه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
چند ثانیه ای از 7:30 دقیقه بامداد میگذره. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
نیروهای امدادی میگویند حملات هوایی که به نظر میرسد توسط جنگنده‌های روسی در شهر اریحا در شمال غربی سوریه انجام شده است، دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. سوری‌ها از منطقه تحت کنترل جبهه النصره و احرارالشام در نزدیکی مرز ترکیه گزارش می‌دهند که در روزهای اخیر حملات هوایی جنگنده‌های روسیه در این منطقه افزایش یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی به پاریس سفر کرده است و همراه فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود به قربانیان حملات پاریس ادای احترام کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل امروز دوشنبه با حضور رهبران بیش از 140 کشور جهان از جمله رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین آغاز خواهد شد. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می‌شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه تسهیل خواهد شد. گزارش هاکی است که مراسم خاکسپاری دست کم 9 ایرانی و 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شده‌اند برگزار شده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که پس از لغو سخنرانی آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در دانشگاه آزاد یاسوج، خانمی با چاقو به او حمله کرده است. سخنرانی خانم منصوری در حالی لغو شده که به گفته فرماندار یاسوج این مراسم از هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی و شورای تامین استان مجوز قانونی داشته است. در حالی که وزارت کشور ایران اعلام کرده که تا ظهر روز یکشنبه 1,540,000 ویزا برای ورود به عراق صادر شده است، معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرد ایران از کسانی که بدون ویزا وارد خاک عراق شوند حمایت سیاسی و کنسولی نخواهد کرد. و یک عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران میگوید فروش نفت گروه موسوم به خلافت اسلامی به ترکیه صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به این کشور را کاهش داده است.
ممنونم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق ببینیم که در ادامه چه داریم. به اطلاعتون برسونم که نخست گزارشی داریم درباره نشست سران اتحادیه اروپا با نخست وزیر ترکیه درباره جلوگیری از ورود بیشتر مهاجران به اروپا. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده وعده داریم. فرج سرکوهی هم از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و این بار بردیا افشین درباره موسیقی. مقامات کشورهای اتحادیه اروپا روز یکشنبه در نشستی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه توافق کردند که در مورد توقف و یا کاهش ورود مهاجران به اروپا با ترکیه همکاری کنند. بیش از دو میلیون پناهجو و آواره همکنون در ترکیه به سر میبرند که اکثر آنان در انتظار مهاجرت به کشورهای مورد علاقه خود در اروپا هستند. کیان معنوی.
در جلسه روز یکشنبه در بروکسل میان ترکیه و اتحادیه اروپا، طرفین توافق کردند که آنکارا با دریافت یک بسته کمکی 3 میلیارد یورویی بتواند مرزهای خود را تحت کنترل درآورد از عبور مهاجرانی که قصد ورود به اتحادیه از خاک ترکیه را دارند جلوگیری کند و مزایایی در اختیار مهاجران قرار دهد که ترغیب شوند در ترکیه بمانند. متلاشی کردن باندهای قاچاقچی انسان نیز در دستور کار ترکیه قرار گرفته است. اتحادیه اروپا این مبلغ را برای هر 2 سال تعیین کرده، هرچند ترکیه خواهان پرداخت سالانه این مبلغ بود. بنابر گزارش‌ها اتحادیه اروپا در عوض قول داده است روابط همه جانبه خود را با ترکیه افزایش داده، تسهیلات ویزایی برای شهروندان ترکیه را آسان‌تر کند و همینطور موضوع درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را که سال‌هاست از سوی دولت آنکارا ارائه شده و همچنان راکت مانده را مورد بررسی دوباره قرار دهد.
We are a European nation.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه توافق تازه با اتحادیه را آغازی دوباره در روابط دو جانبه کشورش با اتحادیه اروپا توصیف کرد.
Not just to respond to refugee crisis, but also to respond all the crises or issues regarding the future of our continent.
این در حالی است که اتحادیه اروپا همواره در مورد عدم رعایت مواردی چون حقوق بشر، آزادی‌های بنیادی و همینطور موضوعات مرزی از دولت ترکیه انتقاد کرده است. اتحادیه اروپا در شرایطی دست کمک به سوی ترکیه دراز کرده که از آغاز سال جاری تا کنون حدود 900 هزار پناهجو از راه این کشور و همینطور مسیرهای دیگر به خاک اروپا راه یافتند.
Approximately 1.5 million people have illegally entered the EU in 2015.
دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا روز یکشنبه کنترل جریان مهاجرت توسط ترکیه را به اروپا اقدام عمده‌ای در محدود کردن ورود مهاجران به اروپا توصیف کرد و گفت ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند گام به گام نظم را در مرزهای مشترک برقرار کنند.
Beyond that, we commit to play our part in intensifying our bilateral relationship.
فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه گفت کمک 3 میلیارد یورویی مرحله به مرحله و با حصول اطمینان از اینکه ترکیه تعهدات خود را درست انجام داده به آن کشور پرداخت می‌شود. به گفته آقای اولاند، نتیجه کار ترکیه در محدود کردن جریان پناهندگان به اروپا باید قابل تایید و ملموس باشد و گفت این روند از سوی اتحادیه اروپا نظارت و رصد می شود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت من تضمین می کنم ترکیه به همه قولهایی که در تفاهم نامه درج شده عمل کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که همکاری با ترکیه بتواند سیل مهاجران به سوی اتحادیه اروپا را متوقف کند و 3 میلیارد یورو در جهت کمک به پناهجویان سوری برای مستقر شدن در ترکیه به کار رود.
Und insofern keine Zahlen, aber es wird an der Implementierung aller Aspekte weitergearbeitet.
به همچنین ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده پنجره‌ای به سوی فرصت‌های جدید گشوده شود. بنابر گزارش‌ها حدود 2,200,000 پناهجو و آواره سوری همکنون در ترکیه به سر می‌برند. اما سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از هر 10 نفر تنها یکی از دولت ترکیه کمک مالی دریافت می‌کند و بقیه به حال خود رها شدند. دولت ترکیه در ماه‌های اخیر همواره از این شکایت داشته که بار سنگین کمک به پناهجویان بر دوش این کشور بوده است.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، اول مثل اینکه چند تا تیتر و عکس از صفحات اول روزنامه‌های خراسان شمالی، اصفهان زیبا و سیستان و بلوچستان انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، روزنامه خراسان شمالی امروز در تیتری که خودش گزارشی داره درباره 2000 کلاس درس در این استان که همچنان میزبان بخاری‌های نفتی هستند. بخاری‌های نفتی از بخاری‌هایی هستند که در مدارس بیشتر حوادث فاجعه‌باری رو رقم زدن و قرار بوده که در سال‌های گذشته جمع‌آوری بشن. عکسی که این روزنامه مربوط است به وضعیت خیابان‌های بجنور، شهر بجنور، مرکز استان خراسان شمالی و اون چیزی که این روزنامه چاله‌ها و دست‌اندازهای این خیابان‌ها توصیف کرده. مدیر کل بیمه سلامت این استان هم گفته که ما کمک‌های ویژه‌ای برای پیوند کلیه در اختیار متقاضیان پیوند کلیه قرار می‌دیم. روزنامه اصفهان زیبا در تیتر یک خودش گزارش داده که وزارت نیرو تصمیم گرفته که سد کوهرنگ و نیروگاه تونل سوم کوهرنگ رو به استان چهارمحال و بختیاری منتقل کنه که این اعتراض برخی از مقامات محلی در استان اصفهان رو به دنبال داشت. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره این که خودروهای فرسوده به رغم طرح‌های مختلف تاکنون حذف نشدن از چرخه جاده‌ها و خیابان‌های استان اصفهان. روزنامه سیستان و بلوچستان هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره اظهارات استان سیستان و بلوچستان درباره سند توسعه و عمران زاهدان.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه اصفهان زیبا چه مطالبی انتخاب کردید؟
روزنامه اصفهان زیبا امروز گزارشی داره درباره تجمع دوباره بازنشستگان صندوق فولاد اصفهان در مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان. نوشته که حدود 300 نفر از این کارگران روز بازنشستگان در واقع روز گذشته تجمع کردن برای اینکه 3 ماه از حقوق اونها پرداخت نشده و البته برخی از پاداش و امکانات دیگری که قرار بوده در اختیار بازنشستگان قرار بگیره عملی نشده. این وعده ها روزنامه دیگری که در اصفهان خبری رو منتشر کرده در ارتباط با بازنشستگان و افراد میانسال روزنامه نصف جهان هست که امروز خبر داده روز پنجشنبه گذشته در یکی از خیابان‌های شهر اصفهان یک مرد 53 ساله در انظار عمومی اقدام به خودسوزی کرده و البته مقام‌های اورژانس گفتن که ما امداد رسانی کردیم و تلاش کردیم که این شخص رو نجات.
روزنامه گیلان امروز گزارشی داره از تشدید بحران زباله در استان گیلان. چه نکاتی دقیقاً در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
این گزارش در روزنامه گیلان امروز با تیتر زندگی با طعم زباله منتشر شده. اشاره کرده این روزنامه که استان گیلان که خودش حدود جمعیت حدود 1 میلیون نفر داره و سالانه پذیرای چند میلیون گردشگر هم هست با بحران زباله مواجه شده، علاوه بر زباله هایی که در اماکنی مثل جنگل ها، رودخانه ها و کنار دریا راه میشن و آسیب های بسیار زیادی برای محیط زیست گیلان فراهم آوردن. اما این روزنامه نوشته که یک موزل جدید که از چند ماه پیش در رسانه ها هم به اون اشاره شده، موزل مرکز دپوی زباله در سراوان هست که روزانه 30 تن زباله اهم از زباله های بیمارستانی و سایر زباله ها در این مرکز دپو میشه و از اون شیرابه های سمی وارد رودخانه های رشت میشه و عوارض بسیار بسیار بدی به نوشته روزنامه برای مردم داره. اما مقام های مسئول به نوشته روزنامه گیلان امروز تاکنون توجهی به این موضوع نداشته.
مشکل کمبود هیئت علمی در دانشگاه‌های استان خراسان شمالی، گویا روزنامه خراسان شمالی به این موضوع پرداخته. آقای رفیع‌زاده، این مشکل ناشی از چی هست؟
روزنامه خراسان شمالی در این گزارش مفصلی هست و امروز منتشر شده اشاره کرده که در برنامه‌هایی که تدوین شده بود برای این استان، دست کم استان خراسان شمالی در حال حاضر باید 500 عضو هیئت علمی داشته باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و حدود 350 عضو هیئت علمی باید جذب بشن و در نوبت استخدام هستن. ولی این روزنامه اشاره کرده که یکی از مسائلی که سبب عدم جذب اعضای جدید هیئت علمی میشه کمبود بودجه هست. یکی هم مشکلات این استان هست که کمتر کسانی که تحصیلات عالیه دارن حاضرن برن در این استان و در دانشگاه‌هاش تدریس کنن.
ثبت فهرست گونه‌های ماهیان خلیج فارس موضوع گزارشی است در روزنامه نور. دقیقاً جزئیات در این باره چی است؟ این ماهی‌ها چگونه ثبت شدند؟
آقای فریدون اوفی که عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هست و البته دانش آموخته دکترای علوم و فنون دریایی، اعلام کرده به نوشته روزنامه نور که بر اساس گروه پژوهش‌هایی که گروه تحت نظر ایشون انجام دادن، تلاش کردن گونه‌های مختلف ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز رو شناسایی کنن و فهرست کاملی با تصویر و اسم و مشخصات کامل از اون برای نخستین بار به ثبت برسه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. امروز دوشنبه هم به اتفاق فرج سرکوهی به معرفی چند نمایشگاه میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
پس از شهرهای لندن، نیویورک، کابل و شهر پنانگ در مالزی، نمایشگاه ضربات متفاوت در تهران هم برگزار شد. درباره این نمایشگاه برای ما بگید آقای سرکوهی لطفاً.
این نمایشگاه که در واقع عنوان کاملش رو اگر بخوان ترجمه کنن باید میگفتن ضربات متفاوت برای فرهنگ‌های متفاوت در گالری دنا، نمایشگاهی است با این هدف که شکل‌های متفاوت گرافیتی رو یا در واقع یک گونه از یکی از ژانرهای نقاشی دیواری رو معرفی بکنه در کشورهای مختلف. میدونیم که خب گرافیتی نقاشی هست که غیر رسمی است، یعنی کسانی که به اصطلاح از گالری ها دورند یا بیشتر هم جنبه اعتراضی داشت یک زمان، حالا گاهی اعتراض به سیاست یا اعتراض به چیزهای دیگه، بر دیوارها نقش می‌زدن. در برخی کشورها هم ممنوع هستش. در ایران البته گرافیتی پیش از انقلاب اون اواخر به اصطلاح دوران شاه آغاز شده بود، اما بعداً به نقاشی‌های دیواری به اصطلاح حکومتی تبدیل شد و اصولاً منتفی شد و شهرداری هم ممنوع کرد. اما به هر حال این نمایشگاه 30 اثر هستش از 14 هنرمند مشهوری که دیگه تثبیت شدن، یعنی از حالت دیگه هنرمند معترض گرافیتی بیرون اومدن و آثارشون دیگه به گالری‌ها راه پیدا کرده. جان کارپتروچی که این آثار رو جمع‌آوری کرده و نمایشگاه رو در واقع مدیریت میکنه، خودش یکی از مشهورترین کسانی بوده که در این زمینه به اصطلاح شهرت رسید. آثاری از ساندرا شوبیر، ارنست زاخاریویچ که بسیار مشهور هست و مارتین واتسون هستش و همچنین کارهای سه هنرمند ایرانی از گروه ایسی اند سالت که البته بیشتر آثار به صورت به اصطلاح شیوه چاپ دستی و سیلک اسکرین هستن، چون خود اون نقاشی‌های دیواری رو که نمیشه در نمایشگاه نشون داد، اما نمایشگاهی دیدنی هست به خصوص که تفاوت فرهنگ‌ها رو نشون میده و تفاوت نگاه‌ها رو در کشورها و فرهنگ‌های گوناگون.
نمایشگاه دیگری که برای ما معرفی می‌کنید عنوانش هست عشق شادی است. این نمایشگاه در کدام گالری برگزار میشه؟
این نمایشگاه در نگارخانه والی هستش. 11 نقاشی خط هست، کار احمد آریامنش که یکی از استادان معروف به اصطلاح خوشنویسی هست و همچنین نقاش معروفی است در زمینه نقاشی خط. این 11 تابلو با خط کرشمه که خط ابداعی است که در چند بسیار دو دهه اخیر ابداع شده روی بوم خلق شدن روی و گاهی هم روی ورقه طلا با رنگ‌های آکریلیک سفید بر زمینه طلایی. و هنرمند یکی از شعرهای سایه هوشنگ ابتهاج شاعر معروف رو دستمایه کار خودش قرار داده و با بهره گرفته از اون به اصطلاح به گفته خودش تنازی‌ها و رهایی‌های خط کرشمه تا عشق رو بیان بکنه.
و یک نمایشگاه گروهی عکس و یک نمایشگاه آبرنگ هم در تهران برپاست.
انتهای زمین عنوان نمایشگاه گروهی عکس هست در نگارخانه مهر. 32 عکس رنگی و سیاه‌سفید هستند که عکاسان در سفر به کویر ایران این عکس ها رو خلق کردن و در واقع کویر که معمولا بی آبی و خشکی رو به ذهن متبادر میکنه، اما میتواند با نگاه هنرمند زیبا هم باشه و زیبایی های کویر در این عکس ها از نگاه این عکاسان تصویر شدن. نمایشگاه آبرنگ آثار علی گلباز هستش که در نگارخانه 26 که این آثار به اصطلاح کوشیده است که نقاشی آبرنگ را از حالت به اصطلاح نقاشی طبیعت و گل و بوته درخت جدا بکنه و یک مقداری حالت انتزاعی به او بده و به مفاهیم‌های تازه‌ای دست پیدا بکنه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در پیوند با نامه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به جوانان غربی و اینکه ایشون گفته تروریسم درد مشترک دنیای اسلام و کشورهای غربی است و در این حال غرب را به تضاد سیاسی و برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده، شمار زیادی اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده که در برگیرنده نظرات مختلف مخاطبان عزیز رادیو فردا است. برخی از مخاطبان انتقاد کردند از حرفهای آقای خامنه‌ای و گفتند که خودتون یادتون باشه که در حافظه تاریخی مردم ایران زیاد هست و همه به یاد دارن که شما حکم تیر و حکم ورود ناجا به کوی دانشگاه رو دادید. برخی دیگر از مخاطبان و همراهان رادیو فردا حرفای آقای خامنه‌ای رو تایید کردند در نامه‌ای که ایشون نوشته. به هر حال نظرات مختلف موافق و مخالف هست. آنچه که مربوط به پیامک ها میشه، یکی از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته در رابطه با نامه‌نگاری‌های اخیر به جوانان غربی و اینکه آنها برای چه مخاطب شدند، بهتر بود این نامه را به جوانان داخل می‌نوشتند چون غربی‌ها شستشوی مغزی نیستند، بنوشته این شنونده، و هر کدام از آنها در زندگی خود بیشترین استفاده را می‌برند و اصلاً برای آنها اهمیتی ندارد که کی چه گفته و بهتر است از شعار دادن دست بردارید. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته که تنها راه نجات مردم ایران برگزاری یک رفراندوم زیر نظر سازمان ملل متحد است برای انتخاب نوع حکومت و جدایی دین از سیاست. و یکی دیگر نوشته که به پوتین بگویید کشتار مردم بیگناه شهامت و قدرت نمیخواهد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و اظهار نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک برای ما فرستادید. فعلا این بار با بردی و افشین همراه میشیم برای گذری به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج. آهنگیست به اسم It Won't Be Long یا خیلی طول نمی کشه. آهنگ آغازین دومین آلبوم گروه بیتلز، آلبومی به اسم With the Beatles یا به همراه بیتلز. این اثر در چنین روزی اما 52 سال پیش، 30 ماه نوامبر سال 1963 میلادی، در صدر جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در بریتانیا قرار داشت. آلبوم With the Beatles یک هفته پیش از این تاریخ البته منتشر شده بود و تونست در فاصله 7 روز از اولین آلبوم خود گروه بیتلز در جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در بریتانیا پیشی بگیره. آلبوم With the Beatles نامش در تاریخ ثبته، اون هم به عنوان اولین آلبوم از یک گروه که در بریتانیا نرخ فروشش از مرز 1 میلیون نسخه گذشته. آهنگیست معروف از آلبوم فریلر، آلبومی برجسته از مایکل جکسون. این ششمین آلبوم استودیویی این هنرمنده که درست در چنین روزی اما 33 سال پیش منتشر شده، 30 نوامبر سال 1982 میلادی. آلبوم فریلر از مایکل جکسون اثریست بسیار قابل بحث، چه از نظر موسیقایی و هنری و چه از نظر جریانسازی در عرصه فرهنگ عامه در جهان. آلبوم فریلر به علاوه پرفروشترین اثر در تاریخه و تخمین زده میشه نرخ فروش این آلبوم تا به حال در سراسر جهان از مرز 68 میلیون نسخه گذشته باشه. Yeah. 24 سال پیش در چنین روزی سیام ماه نوامبر سال 1991 میلادی آلبوم Dangerous، هشتمین آلبوم استودیویی از مایکل جکسون در صدر جدول پرفروشترین های بریتانیا قرار گرفت. شاید آلبوم Dangerous از نظر تجاری به موفقیت بی‌نظیر آلبوم Thriller نرسیده باشه، اما نرخ فروش این اثر چیزی قابل مقایسه است با نرخ فروش آلبوم بعد از مایکل جکسون، آلبوم هفتم او که پیش از آلبوم Dangerous و در سال 1987 به بازار اومده بود، یک آلبوم بعد از آلبوم Thriller. درباره آلبوم Dangerous این توضیح رو اضافه کنم، به هنگام انتشار بسیار مورد تمجید منتقدین هنری قرار گرفته بود. Gangs crossing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? در آخر یادی میکنم از بیلی آیدل که او امروز 60 ساله میشه، هنرمند مطرح انگلیسی که در ابتدا نامش رو در انتهای دهه 70 میلادی اون هم به عنوان خواننده اصلی گروه Generation X مطرح کرده بود، اما این خواننده نوازنده چند ساز و آهنگساز از ابتدای دهه 80 میلادی فعالیت‌های انفرادیش را آغاز کرد. او در دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی با انتشار 5 آلبوم نسبتاً موفق در اوج اشتهار بود. البته بیل آیدل همچنان هم فعال پارسال پاییز بود که هفتمین آلبوم استودیویش را منتشر کرد، اما اونقدر پرآوازه نیست که در سال‌های دور بوده. ما با هم به آهنگ Dancing With Myself یا رقصیدن با خودم از گروه Generation X گوش میدیم، گروهی که بیل آیدل خواننده اصلی اون بوده.
Drink, 'cause it'll give me.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزاریم. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش با رویا کریمی مشت خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.